خواهم داشت. برای براندی شدن بچه ها بهتره که مسئولیت ها رو به عهده‌شون بذاریم و همه کار رو نخواهیم خودمون انجام بدیم و هم این که تجربه هایی که پیش میاد برامون رو با اونها در میون بذاریم.
از مشهد مقدس دوست شنوندهی که خودشون هم راننده هستن برامون نوشتن که در مورد دوراندیشی فرزندان، باید فرزندانمون رو با سیره و زندگی امامان و شهدای عزیز و بزرگوارمون آشنا کنیم.
بچه های ما ضبط میکنن، البته ما بزرگترا فقط پخش کردنه که میبینیم، اونا ضبط میکنن، پخش میکنن، ما فقط نگاه میکنیم. ولی همیشه باید یاد بگیرن که ای کننده کار، با عاقبت کار بیاندیش.
بله ما نگاه میکنیم، اما بچه ها ضبط میکنن، ثبت میکنن کاری که ما انجام میدیم، اتفاقاتی که دور و برشون داره میفته و به نوعی کنش و واکنش ها رو بررسی میکنن. خیلی باید دقت بکنیم که در مقابل بچه‌هامون چطور داریم رفتار
میکنیم. آره واقعا همینطوره، یعنی گاهی اوقات واژگان بچه‌ها اصلا دایره کلماتشون بر اساس دایره کلمات پدر مادر شکل میگیره. حالا رفتار حرفو که چی، یعنی این گوش اون واژه‌ای که از پدر مادر زیاد میشنوه رو تکرار میکنه به یه واژه متداول خودش،
همینطوره.
این حساسیت موضوع رو زیاد میکنه که بین خودمون هم که داریم حرف میزنیم چه حرفایی بزنیم.
حالا حواسمون پس به تکه کلام هامون باشه.
آره آره،
خیلی همون تکه کلام داریم. آره. سعی کنیم که خودمونم به نوعی تقویت بکنیم که از کلمات زیبا استفاده بکنیم که کلامای خودمون زیبا باشه.
قل لعبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من بگو اون چیزی که زیباترینه بگن. محتوا حالا یه چیزه، بعد نوع و شیوه گفتار باز یه چیز دیگه است. هر دوتا رو شامل میشه، هم بهترین حرف از لحاظ محتوا، هم بهترین شیوه گفتار. اگه بتونیم اینو انجام بدیم. بعضی وقتا والدین حواسشون نیست، حالا مثلا از حال عادی خارج میشن، حال عصبانیت، هیجان، یه حرفای رکیکی میزنن متاسفانه. بعد این اینا رو بچه یاد میگیره، یا میبینیم یاد بیرون میگه.
بعد گاهی اوقات خود پدر مادر تعجب میکنن، یعنی این حرفا رو از کجا
میاد؟ از خود شما.
آره حواسمون حتی لحظات عصبانیت و هیجان بالا، اما کسی که به نوعی خیشتنداری رو داره تمرین میکنه دیگه، در اوج عصبانیت هم حواسش رو جمع میکنه دیگه.
بهترین کار سکوته، اوج عصبانیت بهترین کار سکوته اگه بتونیم موفق باشیم.
اگر بتونیم، خیلی کار سختیه برای خیلی ها، به خصوص افرادی که برونگرا هستن خیلی براشون سخت میشه، اما تلاشمون رو میکنیم. 0912-88-16 آقای جلیل قفاری از تهران نوشتن که اول از همه از سفارش های دینی و قرآنی و کلام مولا علی علیه السلام در خصوص کارهای دنیا و آخرت درس بگیریم، به بچه هامونم سفارش کنیم تا این روش رو پیش بگیرن، و دوم این که افراد موفق و غیر موفق رو برای فرزندان به عنوان درس عبرت و الگو معرفی کنیم.
خیلی موافقم با این حرف ایشون. ببینید قدیم یادتونه رسم بود، نمیدونم حالا شما زمان شما اینجور بود یا نه، مادر پدرها برای بچه ها قصه میگفتن، داستان میگفتن. الان رسم نیست، یعنی کارو سپردن به رسانه، ولی قصه هایی که میگفتن معمولا این مفهوم رو داشت که آدمای خوب رو آدمای بد رو، گزارهای خوب رو گزارهای بد رو بچه در قالب داستان انتقال بدن و یه جوری بچه رو از لحاظ ذهنی کنشگر بار بیارن. خودشون هم شاید متوجه نبودن، بخوان اینو توضیح بدن که من دارم چیکار میکنم، اما اگه می‌خواستی تحلیل بکنی اون کاری که دارن انجام میدن، به این نتیجه می‌رسیدی که پدر مادر دغدغه اینو داره که مثلا بچه من ساده لوح بار بیاد، فریب بخوره. لذا میاد داستان شنگول و منگول و حبه انگول میاره که آقا این گرگه ولت نمی‌کنه، ممکنه بیاد با یه ترفند جدید بیاد اون نقشه‌شو پیاده بکنه، آخرش هم مثلا اون زهری که داره بریز و اون زهری که میخواد بزنه
رو
بزنه.
حالا الان دنیای امروز بچه ها رو بیشتر، حالا چیزی که من دارم دور و برم میبینم، میونه کلام میتونم بودم فکر میکنم که پدر و مادر رو اگر بخوان خیلی دیگه وقت بذارن، کتاب داستان برای بچه هاشون میخونن. خب باز اینم خوبه.
خوبه. خیلی خوبه
که اول از همه اون کتاب خودمون بخونیم، ببینیم که میخواییم چی به بچه‌مون منتقل بکنیم، و بعد تکرار و تکرار اون کتاب. بچه های کوچیک هم که عاشق اینن که کتاب چندین بار براشون تکرار بشه.
که هیچ، حتی یه بزرگتر هم با داستان بیشتر لذت میاره. بعضی از منبری های مشهور که خیلی منبراشون موفقه، رمز موفقیتشون داستان های قشنگ و مناسب و به جاییست که میگن. من اینو تجربه کردم، هرکی چندتش پرتر باشه از لحاظ داستان‌های زیبا و مناسب و پندآموز، این موفق‌تر منبرش. شیوه خود قرآن هم همینه دیگه، داستان.
بله،
قصه. واقعا قصه‌گویی میتونه خیلی موفقیت‌آمیز باشه. ما اگر می‌خوایم بچه‌ها به نسل نو این تدبیر رو نسبت به آینده یاد بدیم، باید واقعا داستان‌هایی که همین گزاره رو انتقال میدن این رو بهشون آموخت و براشون خوند. واقعا از قالب داستان باید خیلی استفاده کرد. مؤثرترین الگو و سلام روش همینه.
بچه زمانی که متولد میشه باید از همون روز اول نماز و قرآن و ننما رو بهش یادآوری کنیم. 12 امام و 14 معصوم و 44 پیغمبرم بشه، بدون قبول داشته باشیم لعرب راه اینا باشیم. کوچیک همتون بهمن و خرمنیا.
خیلی ممنونم از تماستون آقای خرمیان و دیگر دوستان. خانم حسنی از تهران هم برای ما نوشتن که بچه رو باید طوری بار بیاریم که اعتماد به نفس داشته باشه تا در آینده یک جوان خودساخته، شجاع و مردمی بار بیاد.
کاملا درست موافقیم و باید روش هاش رو هم پیدا کرد. به همدلله الان در زمان ما این روش هایی که برای هر کدوم از این خصوصیات و ویژگی‌های خوب و مثبت اخلاقی است واقعا به صورت روشمند آموزش داده میشه. یعنی کافی انسان به متخصصش، به مشاورها یا به صورت تارنماهایی که برای مشاوره هست مراجعه بکنه، واقعا بهش میگن چه روش‌هایی وجود داره برای همین بالا بردن حس اعتماد به نفس فرد. فقط اون نکته ای که
فکر نکنیم که فقط خودمون میدونیم.
آره، دیگرانی اصلا تخصصی کار کردن،
راه‌های آسان‌تری رو بلدن. استفاده کنیم.
آره، اینو استفاده کنیم. فقط من توصیه‌ام به عزیزان اینه که در کنار این حرفا از نقش مؤثر گزاره‌های دینی و رفتن به سمت مسائل دینی غفلت نکنیم. شما چند لحظه پیش پیام یه دوست راننده‌ای رو خوندید که میگفت آشنایی با سیره امام و شهدا و ائمه اطهارالله مصطفی و سلام واقعا مؤثره. من خودم اینو تجربه کردم تو خونه خودمون که این جوونی که دارم با آشنایی با سیره شهدا، مخصوصا شهید ابراهیم هادی، اون کتاب مشهور سلام بر ابراهیم، واقعا متحول شد. خوب بود، خوبتر شد، خیلی عالی شد، اصلا همون چیزی شد که میخواستیم.
اون این قصه پردازی قوی هم با اسمشه که اون شخصیت پردازی کامل و شفاف،
اون سنی که لازمه بیاد با شخصیتی که الگو و تراز هست آشنا بشه، متصل بشه، همین اتصال دستشو میگیره، کمکش میکنه.
بسیار
بله.
برای آیندگان و بچه های خودمونم ما بهترین الگو رو میتونیم هم امامان و بزرگان رو معرفی کنیم، هم افراد موفق جامعه رو، هم که یه دورنما و شمایی به بچه ها بدیم که به هر حال خودشون تو جامعه با دیده بهتری نگاه کنن و ببینن که بالاخره اون کسایی که درس خوندن، اون کسایی که درس نخوندن، اون کسایی که موفق بودن نبودن، چه عاقبت افتاد. این برنامه میتونه که مشوق بچه ها باشه که انشالله آینده بهتری داشته باشه.
جمعونه حالا دور اندیشی و نزدیک اندیشی و این چیزارا دیگه چیزیش نمیگیره. بیرون دانشگاه همه هر جا سر کار میخوان عاشق بشن دیگه، حالا از ظاهر خوششون میاد، از اخلاق خوششون میاد، حرف حرف خودشونه. حالا بزرگتر حالا هر چی بگون حرف خودش هم میزنه، دختر حرف خودش هم میزنه، پسر حرف خودش هم میزنه، ابراهیم بابایی خمینیشه.
خیلی ممنونم آقای بابایی، این که گفتید هر کسی دیگه در خانواده حرف خودش رو میزنه. دوست شنونده آقای مجید فراری از فردیس برای ما نوشتن که ارتباط کلامی در خانواده ها، خوب حرف زدن، حرف خوب زدن، درک کردن یکدیگر بدون قضاوت و درک نشدن در خانواده گفتن بدترین احساس هست. همه اینا با اگر توی خانواده باشه ما تازه میتونیم به نوعی اون کاری که میخواییم ما انجام بدیم. دوست دیگری هم برای ما نوشتن که برای تربیت فرزندان ابتدا باید بی‌حوصلگی رو از خودمون دور بکنیم، در لحظه لازمه که این طور رفتار بکنیم. آقای ناصر عسگری این پیام رو برای ما ارسال کردن. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که پیام ارسال کردید، به ما فرصت شنیدن صداتون رو دادید. امیدوارم که در ادامه هم همچنان کنار ما باشید. برمیگردیم به گفتگو با حاج آقا پویا در رابطه با سوال اصلی برنامه‌مون که در رابطه با بچه‌ها چطور میتونیم اونها رو در زندگی دوراندیش بار بیاریم و ابعاد مختلف این موضوع فکر کردیم، راجبش گفتگو کردیم. آمادیم که ادامه کلام حاج آقا رو بشنویم.
بله، از خدمتتون یکی از مواردی که کمک میکنه به اینکه بچه‌ها دوراندیش بشن، دیدن زندگی دیگرانی که شرایط مشابه داشتن. مثلا ما اگر بتونیم افرادی که همزمان با خودمون معاصر هستن و موفقن به عنوان الگوهای مثلا علمی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی، اینها رو بهشون نشون بدیم و بگیم که خب شما الان دوست داری مثلا شبیه کدومی که از اینا بشی در آینده، خواهی مثلا تو چه رشته‌ای در چه مسیری قرار بگیری. بچه ها معمولا این چیز آرمانی دارن، مثلا چند تا میشمارن برای انسان، 1-2-3 فلانی حرفا. خب تو هر رشته‌ای که میشمارن موفق ترینه الان موجوده بهش نشون بدیم و بگیم خب حالا باید ببینیم که ایشون چجوری رفته به اینجا رسیده، تو هم باید همون مسیر رو بری. آره، یعنی الگویی که الان جلو چشمشه و این الگو رو خیلی پسندیده، حتی میتونه الگو ورزشی باشه، اشکالی هم نداره.
یعنی برای بچه‌ای که دنبال آرمان یه کودک دستاورد ورزشی باشه این علاقه.
بعضی شخصیت‌های فوتبالی، من میخوام فلانی بشم. خیلی خوب، اگه میخوای فلانی بشی باید از الان شروع کنی ورزش رو به صورت مستمر و مداوم. اشکال نداره، ورزش برای کودک و نوجوان واقعا مفیده بدون هیچ شک و تردیدی. حالا برای سنین بالاتر ممکنه یه مزراتی داشته باشه، به بچه ضرری نداره که تمام اون انرژی و توانی که داره در واقع در وجودش اینجور میاد تخلیه میشه.
حالا صحبت اینه که ما فرزندمون رو توی اون مسیری که حالا بهش علاقه داره، حتی اگر که قرار 2 سال دیگه اون علاقه از بین بره، مهم است ما بهش یاد بدیم که اگر چیزی رو دوست داری باید مسیر درستش رو طی بکنی،
تلاش بکنی برای رسیدن به اون مسیر. همین که بفهمونیم که این کار با تلاش حاصل میشه، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد، خودی اینو بهشون بفهمونیم خودش کلی کاره. تفهیم
راه 100 ساله رو یک شبه نمیتونید برید.
آره، باید بگیم که آقا این مثلا معجزات و فلانی حرفا همشون استثناء هستن، مسیر عادی که خدا قرار داده اینه که با تدریج میری جلو، کم کم مثلا رشد میکنین و از الگوهای مختلف میشه استفاده کرد، مثالهای مختلف میشه زد، اصلا هم کلاسیاش، هم دوره‌ایاش، هم بازیاش میشه مثال زد. اگر یک نقطه مثبتی داره که این بچه اون نقطه رو پسندیده یا اطرافیان اون یه نقطه مثبتی دارن، از همون استفاده کنیم، به شرطی که اون برای ما هم ایدئال و مطلوب باشه. بگیم که خب پس رسیدن به این نقطه نیاز به این تلاش‌ها رو داره، این کارا رو داره. در واقع اون چیزی که ما برای بچه انجام میدیم این که اون انرژی و توان بی نهایت او رو بیایم به اصطلاح توی اون مسیر و مجرا و کانال صحیح خودش قرار بدیم. مثل یه سیلیه که داره میاد، اگه بیاد تو مجرای خودش قرار بگیره خیلی هم میتونه مفید باشه، ولی اگر جلوش رو رها بکنیم میتونه آسیب بزنه. در واقع بیایم مسیل ها رو، محل عبور سیل رو بهش میگن مسیل.
بله،
مسیل ها رو برای اون
درست کنیم، درست هموارش کنیم.
و این نکته خیلی مهم اینه که به هر حال ما شیعه هستیم، ما اعتقاد به امام 12 داریم، امام غائب داریم. بزرگترین آرمان و هدف هر شیعه اینه که در اون حکومت بتونه حضور پیدا بکنه، در کنار حضرت باشه، در ظهور باشه، تو این جریان نقش آفرینی بکنه، بتونه اون دوران رو درک بکنه. اینا رو هم باید بچه تفهیم کرد که به هر حال دنیا یه سری اشکالاتی داره، الان این اشکالات خیلی وضوحش بیشتره، فقر مثلا جهانگیری که داره اتفاق میفته، میدونید که بحث گرسنگی و فقر یه چیز جهان شمولیه، فقط اینجوری نیست. بعضی های سیانمایی باور کردن که فقط ایران اینجوریه، نه همه دنیا همینه،
مناطقی هستن که اصلا هیچ چیزی برای خوردن ندارن.
بعد از خدمت شما که بیماری های فراوان، چه میدونم ظلم ها، تبعیض ها، این همه ستم و نابرابری ها، انحرافات اعتقادی، همه این چیزا که بده و هیچ فطرت پاکی اینا نمیپسنده، بگیم خب اینا قراره یه روزی اصلاح بشه دیگه، قراره یه روزی درست بشه و خدا وعده داده که اینا درست خواهد شد، منتها یه حکومت جهانی میخواد، یعنی یه کشور و اینا نیست، یه حکومت جهانی است که کل دنیا رو تحت اشراف و مدیریت یه فرد آسمانی قرار بده. و یعنی آشنا کردن فرد با مهدویت، آشنا کردن بچه‌ها با مهدویت، تمام اون آرمان‌ها و ایدئال‌ها و آرزوها و اهدافی که بشر دارن و از جمله بچه‌ها دارن، همش رو بگیم که آقا در اون زمان محقق خواهد شد. دروغ هم نگفتیم، واقعیت رو گفتیم، فقط اینکه حالا چطور میشه به اون زمان رسید، چطور باید نقش دعا رو، نقش شرایط زور ایجاد کردن رو بهش تفهیم بکنیم. شما الان به بچه‌ها بگید من باران آزمون خودم آزمون گرفتم، امتحان کردم.
بله.
تو جمع بچه‌ها میگن خب حاجتتون چیه؟ میگه شفای همه مریضا، هیچ کی گشنه نباشه مثلا. یعنی همین چیزا رو میخوان، یعنی همون چیزهایی که اهداف
قراره، یعنی چیزی که دقیقاً حکومت عدل باشه، همینا رو با زبون خودمون.
آره، بچه همون مقدار میفهمه،
ایشان هیچ کس مریض
آره،
نباشه.
آره، دوست ندارم هیچ کس گشنه باشه، هیچ کس مثلا فقیر باشه، دستش تنگ باشه، هیچ کس مریض باشه، هیچ کی گرفتار باشه، هیچ کی کشته بشه. ببینید امنیت رو میخواد، در این قالب میگه، میگه یه روز بیاد هیچ کی رو نکشن مثلا، ظلم به کسی نشه. خب اینا بهش باید بگیم که این آرزو شما محقق شدنی است، تحقق پذیره، این اتفاق خواهد افتاد، منتها در اون حکومت، در خلال اون اتفاق بزرگ که ما اسمشو میذاریم ظهور و تشکیل حکومت واحد جهانی. این رو به بچه تفهیم کردن باعث میشه بچه دلش متمایل به امام زمان باشه. اگر عزیزی هست که واقعا خودش رو مرید و شیعه امام زمان میدونه، باید بگیم رو بچه ها باید کار کرد، اینا هم باید مشتاق امام زمان باشن، دعا کنن، دعا اینا گیراتره، دعای برای فرج تاثیرگذاره در فرج بدون شک و تردید. بعد خود این آمادگی حاصل میکنه، بچه رو آرمان واقعی بهش میده، نه آرمان خیالی، به اینکه واقعا خودش رو. ببین شعر سلام فرمانده چقدر اثر گذاشت، در اینکه مثلا در قالب یک به اصطلاح سرودی اومد و اینجور در جهان تأثیر گذار شد. من میخوندم تو همین قضایای طوفان الاقصا و اتفاقات اخیر غزه، در بعضی از این پیام رسانهای مثلا حالا چینی مثل تیک تاک و این حرفا، یه چالش رو شروع کرده بودن خوندن سلام فرمانده، افرادی که حتی نمیفهمیدن این به چه زبانی هست و داره چی میگه، ولی بعد کم کم متمایل شدن که خب حالا این فرمانده که میگید، این مهدی که دارید میگید کیه، برای ما معرفی بکنید. بردن همه به این سمت که بابا قراره یه فردی بیاد که این فرد رو خدا وعده داده، در همه ادیان وعده دادن به آمدن او، همه منتظر واقعی او هستن، حتی اگر نفهمن که منتظر کیان از لحاظ نام و نشان، ولی همه منتظرن که او بیاد و این کارا رو حلش کنه. به قول از سایت خدمت شما که برنارد شاو هست یا دیگری، تو کتابش میگه دیگه اکنون وقتش رسیده که اون مرد سوار بر اسب سفید بیاد و مشکلات رو حل بکنه، با اینکه خودش جامعه شناسه، یا به هر حال یه مشکلاتی هست که
دست هر کسی خارج
واقعا خارج. این بحث عدالت در زمین، بحث از بین بردن فقر، بحث از بین بردن تخریب طبیعت، بابا این واقعا اکوسیستم ها تو کل دنیا به هم ریخته. حالا بعضی فکر میکنن فقط ما مشکل مثلا کم بارشی این حرفا رو داریم، بسیار از کشورهای دنیا که تا حال مشکل نداشتن دچار بحران شدن. بحث بحران کم آبی و از بین رفتن آبهای آشامیدنی سالم یه مشکل جهانیه. خیلی ساده اندیشه که ما فکر کنیم بله فقط ایران و ما اینجا گیر افتادیم، نه، بسیاری از کشورها همینطور، یه تغییر آب و هوایی داره اتفاق میفته،
تغییرات اقلیمی در سراسر
دنیا عجیبه. اصلا این بحث گرم شدن زمین یه بحرانی شده، از بین رفتن یخ. یه چیزی میخوندم خانم فقیه خیلی عجیب بود، میگفت که آقا اصلا تا به حال سابقه نداشته در قطب جنوب هم یخ آب شدن.
بله،
در قطب جنوب اونجا بشر دسترسی نداره به این راحتی، بعضی کشورها اونجا پایگاه دارن، مثل قطب شمال نیست که نزدیک به کشوری باشم اونجا بخوام برم بیان اسکاندیناوی و فلانی حرف، نه، قطب جنوب هم یه اتفاق افتاده. این داره یه اتفاقات خیلی بدی تو طبیعت رخ میده که اینا از دست یه نفر دو نفر یه کشور دو کشور بر نمیاد بخوان حلش کنن یا جلوی اون عوامل فساد و تخریب رو بگیرن. پیمان بین‌المللی هم که داشته باشی چهار تا قلدر مثل ترامپ پیدا میشن ازش میان بیرون، شو چیکار میخوای بکنی؟ نمیشه که باش جنگید سر این داستان. که نظام میگم، یعنی الان هیچ وقت بشر این مقدار اضطرار به حجت الهی و امام رو پیدا نمیکرده، حس نمیکرده. الان این ظلمی که مردم غزه میشه مسخره میکنه، میگه دیوان لاهم هرچی حکم بده با کار خودمون میکنیم، تو دنیا هر کار بخوام میکنن بخواد یه وقتی هم حالا شورای امنیت یه اتفاق بیفته سریع وتو میکنن، یعنی میگه آقا من زورم میرسه الان این کاری که دارم
الان قدرت دست منه.
خب اینا نمیشه اصلا، یعنی همه آهاد بشر داریم به این درک و فهم میرسن که آه از دست یه نفر دو نفر خارجه، حتی یه اتحادیه یه کشور مثلا یه مجموعه از کشورها نمیتونن قضیه حلش بکنن، باید یه اتفاق جهانی رخ بده که اون اتفاق جهانی بتونه همه رو مدیریت بکنه، به همه انسان ها کرامت انسانیشون رو بده، عدالت حاکم بشه، رفاه حاکم بشه، جنگ ها برطرف بشه. آخه چقدر باید این بشر بنا بود خلیفت الله بشه، شده یه بشر جانی صفاک خونریز، چقدر باید در سال هزینه نظامی کنه برای کشتن هم نوع خودش؟ همین هزینه های نظامی، من الان یه پیشنهاد دارم به عزیزانی که دنبال بحث هستن، آقا همین الان که دارین بحث رو گوش میدید یه نگاه بکنین این فهرست هزینه‌های نظامی کشور همین سال اخیر رو نگاه بکنید ببینید چقدر میشه، کل این گردش مالی رو جمع بکنید، بعد فرض بکنید که بنا نبود اینا با هم بجنگن که هزینه نظامی کنن،
این هر
با هم
در سوبی
همین قرار بود که بیاد مثلا در قضیه اشتغال و به اصطلاح
حتی هزینه برای همون تغییرات اقلیمی،
آره.
حتی در اون زمینه
چی میشد، چه اتفاقاتی میافتاد، اصلا میرفت صرف هزینه‌های علمی پژوهشی میشد به جای اینکه هزینه تخریب بشه. همین الان تو دنیا داره چقدر گردش مالی، میدونید که یکی از فاسدترین گردش مالی ها تو دنیا بحث فروش اسلحه هست،
بله،
قاچاق و بله. یه دو سه تا مورد دیگه و این فروش اسلحه چیز عجیبی داره رخ میده جلو چشم همه هم هست، هیچ که هیچ کار نمیتونه بکنه، چه باید کرد؟ این همه انحراف، این همه بت‌پرستی، شرک و اصلا خدمت شما که دوری از معنویات تو آهاد بشر، رفتن به سمت شیطان پرستی، رفتن به سمت سبک زندگی حیوانی، افتخار بکنه من اسبم، من مثلا فلان حیوانم که پارس میکنه، افتخار کنه به این موضوع، قلادش هم بده دستی
هر کدومشون هم اختلال محسوب میشه، حالا
آره
افتخار شده،
قراری نبود، قرار بود ما انسان باشیم، قرار بود ما خلیفت الله باشیم، ما فرزندان آدم هستیم، آدمی که قرآن فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، قرار بود این نبوده که بیاد این همه انحرافات جنسی بیاد به رسمیت شمرده بشه، انسان بود انسان باشه دیگه. این چیزا دغدغه همه هست برای بچه‌ها بیشتره، منتها تو عالم خودشونه. بچه‌ای که میخواد آرمانگرا بیاد نسبت به آینده دوراندیش باشه، خب باید اینم این دغدغه‌اش جواب داده بشه، میگیم این دغدغه جواب داره، جوابش رو هم خداوند داده، یه ذخیره‌ای برای همه قرار داده که اون حجت خداست، امام معصومه، امام غائب، اون قراره بیاد و این ساماندهی اوضاع بشر رو به عهده بگیره، اون این کار رو خواهد کرد و موفق هم خواهد شد، همه هم بهش بشارت دادن و این رو اگر ما به بچه تفهیم بکنیم، خواه نخواه ما عشق به امام زمان رو به وجود او انتقال دادیم، یعنی در وجود او عشق امام زمان رو، این بذر رو کاشتیم
و انگیزه لازم رو به بچه دادیم،
آره، برای این روزی من بیام در کنار ایشون مقابله کنم با فساد،
اونقدر خودم قوی باشم، آره. و لایق باشم که بتونم در شمار اون یاران، آره. هم قرار
بهش اعتماد بگیرم. به نفسم میدیم ها، میگه منم موثرم، منم میتونم یه کاری بکنم، اصلا سمت و سو میگیره بچه، یعنی میگه خب پس من با ایشونم. میبینی تو زیارت عاشورا یا جامعه کبیره که تعلیم خود امام هادیه، چقدر اصرار رو این گزیه هست، فمعکم معکم لا مع غیرکم انی سلم لمن سالمکم هر بن لمن ها بکن، حالا مثلا من وجودم چه فرقی میکنه به حال اهل بیت، والا اصلا من محمد پویا بودم یا نبودم چه ارزشی داشت برای این جریان، فقط نکته ایست دیگه است، اینه که من تعیین موضع بکنم آقا کدوم طرفی، کدوم سمتی، جایگاهت کجاست، با کی میخوای باشی، سمت و سو پیدا بکنی، در واقع اون مدیریتی که گفتم با تو مسیل خودش قرار بگیره، اون انرژی که عدالت خواهی است، کمالگرایی به شدت مطلق اون کودک هست، بیاد تو مسیل واقعی خودش قرار بگیره. خیلی خب، دنبال کمالاتی، دنبال اون آرمان ها و اهداف هستی، برو به این سمت، این مسیر همون مسیری که تو
امکانات میخوای برای این سمت.
آره، آره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حاجاقا، از شما استفاده کردیم، همچنان در خدمت شما هستیم، همین دقیقه پایانی برنامه رو هم و ممنونم از همه شما دوستان شنونده، خانه دوست اینجاست همچنان تقدیم حضورتون میشه از رادیو ایران و چند دقیقه که از برنامه فرصت داریم رو باز هم اختصاص بدیم همین لحظه به پیام های شما و مرور صداتون.
انسان با دوراندیشی و آینده نگری میتوانه به مشکلاتی که در آینده به وجود میاد فایق آید. با با تشکر سید حسن زمین‌پور با بولتر روستای بانامت کلا.
خانم واحدی از دسفول، خانم الهام واحدی از دسفول خیلی تشکر کردن از حضور شما و فرمودن که خیلی صحبتتون تاثیرگذار بوده برای ایشون. درود به همه عزیزانی که همچنان پیام‌هاشون رو میخونیم و بزرگواری شماست و برای ما مینویسن که چطور به فرزندان خودشون آموزش میدن دوراندیش بودن رو.
باید فرزندانمون رو طوری تربیت کنیم که به حق خودشون قانع باشن و حق کسی رو پایمال خدایی نکرده نکنن.
حاج آقا ظاهرن نکته
بله دارید شما. خیلی فرمایش خوبی داشتن این خواهرمون ها که به حق خودشون قانع باشن، حق دیگری پایمال نکنن. اصلا معنی انصاف یعنی همین. توی روایتی از امیر علیه السلام فرمودن به امام حسن مجتبی، زارن همون سفارش کتبی که بهشون دارن، فرمودن که انصاف اینه که خودتو بین دیگران و خودت ملاک قرار بدی. چه جوری؟ خودپسند بشی؟ نه، یعنی ببین هرچی برای خود میپسندی برای دیگران هم
بپسند و هرچی نمیپسندی
برای دیگران نپسند. خب اگه دوست نداری که حقتو پامال کنن، تو حق دیگران رو پامال نکن. اگه دوست داری حقتو بدن، تو هم حق دیگران رو بده. خیلی ملاک خوبیه. یه میگه آقا مثلا کار ندارم، دینت چیه، مرامت چیه. از لحاظ انسانی خدا تو رو یه جوری قرار داده که میتونی حس سایر انسان‌ها رو درک بکنی.
بله،
حس متقابله دیگه. و اینجوری میتونی بفهمی که آقا مثلا این کمال‌هایی که مطرح میشه به عنوان ارزش اخلاقی چقدر میتونه تو دیگران تأثیر داشته باشه. خب تو هم این تأثیر رو در خودت میبینی، برای دیگران هم همین تأثیر رو خواهد داشت. پس اینو مدیریت بکن. اگر میخوای که به ظلم نشود، به دیگران ظلم نکن. اگر میخواید به احترام بگذارن، به دیگران احترام بگذار. اینجوری
یه دوردن اشی برای همه هست، منطقه باید کنترلش کرد. ولی برای جوانا میخوام بگم که دیروز شما گذشت، این که چرا دیروز این کار رو باید میکردی نشد، این افسوسشو نخور، چون امروز هم قشنگه، فردای شما، سالهای سال شما همین الانه. ما نمیدونیم این ساعت دیگه چی میشه، پس از الانمون واقعا ازش استفاده کنیم. از مادرم خاطرات موندی برای ما، خدا همه مادران از دنیا رو بیاموزه. کوچیک بودم، دو تا خواهر بودیم، 8 ساله و 7 ساله بودیم. به ما میگفت اگر نماز اول وقتا نخونه، نهار شام خبری نیست. ما دیگه تحمل گشنگی هم نداشتیم، سر وقت از اون میتا بلند میشدیم، نماز اول وقتمونو قرائت میشدیم، میخوندیم. از اون وقت حالا خدا شده یک شب نمیشه من نماز شب را، یعنی یک شب نخونم، فهم هم تو دنیا نیستم. نماز هیچ را ترک نمیکنم، نافله هاش هم میخونم، نماز شب. خدا همین مادرها که این خاطره ازش جا مونده، خیلی هم دعا میکنم. فاطمه سادات هم از تهران.
ما پدر مادرها باید تمام گناه و بدی ها پرهیز کنیم، چه باید با دیگران خوش رو مهربان باشیم تا بچه هم از ما عبرت بگیرن. الحمدلله رب العالمین، من 3 اولاد دارم، همشون با خدا با ایمان و کارهای انجام میدن که همیشه خدا از زندگی من لذت میبرم. بس که با خدا با ایمانن و نماز اول وقتشون یادشون نمیره. خودمون خوب باشیم تا بچه ها از ما عبرت بگیرن.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که وقت گذاشتید برای برنامه خودتون. لحظات پایانی برنامه است و حاج آقا یک جمله از شما بشنویم.
اون جمله اینه که خدا انشالله به همون توفیق بده واقعا اون چیزی که باید باشیم و میتونیم باشیم انشالله قرار بگیریم. ما میتونیم جز شیعیان و محبان واقعی اهل بیت باشیم، انسان به تمام معنا باشیم، انسان کامل بشیم، اون نهایت قرب الهی رو داشته باشیم، اون نهایت سیر انسانی رو طی بکنیم. خدا کنه که بفهمیم این رو و به حد اقل به کمتر از این رضایت ندیم، پایین تر نیام دیگه. اون هدف واقعی و دوراندیشی حقیقیمون این باشه که به اون قرب و کمال برسیم
انشالله. هدف قایی همه ما همین باشه. خیلی ممنونم حاج آقا از حضور و همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه برنامه خانه دوست اینجاست از رادیو ایران بودید. اوقاتتون در آرامش و خداحافظ.